فصل 4 دستیابی به صلح درونی. در پایان این فصل خواهید فهمید که چه چیزی ورای تفکر مثبت و موفقیتتان نهفته است. ما دو زندگی داریم و زندگی دوم زمانی آغاز می شود که بفهمیم تنها یک زندگی داریم. کنفوسیوس، فیلسوف چینی. نلسون ماندلا بخش زیادی از عمرش را صرف مشروعیت بخشی به حقوق سیاه پوستان و مبارزه با رژیم تبعیض نژادی آفریقای جنوبی کرد. او به جرم مبارزه مسلحانه علیه حکومت نژاد پرستانی سفید پوستان به مدت 27 سال به زندان افتاد. وقتی که در سال 1990 از زندان آزاد شد چه کرد؟ پس از آن که در سال 1994 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد چه کرد؟ آیا به روی شکنجهگرهای سابقش شمشیر کشید؟ آیا با لذت دست به انتقام جویی زد؟ آیا تسلیم گفته های برخی از مشاورانش شد که به او پیشنهاد می دادند همه ابزارهای قدرت را علیه سفید پوستان به کار ببندد؟ خیر، او نسبی گرایانه عمل کرد. او به خوبی می دانست که کشورش علل قاعده تاب و تحمل انتقام و خونخواهی ندارد. او نخواست خون را با خون بشوید. او برخلاف همرزمانش تصمیم گرفت نزاع را کنار بگذارد و دست دوستی به سوی سفید پوستان دراز کند. او این قابلیت خارق‌العاده را داشت که نسبی عمل کند، که هر چیزی را در بستر خودش قرار دهد، گذشته و حال را به خدمت آینده و به خدمت نوعی نگرش حقیقی نسبت به مردم و کشورش درآورد. او به این ترتیب توانست کل ملت را دوباره متحد کند، ملتی نه سیاه نه سفید، بلکه ملتی رنگین کمانی. او می گفت همیشه تا آن لحظه آخری که می خواهیم کاری انجام دهیم به نظر غیر ممکن می آید. مادیبا، عنوانی که مردم آفریقای جنوبی به نلسون ماندلا دادند، برای اینکه سالها حبسش را تاب بیاورد، شعر شکست ناپذیر از ویلیام ارنست هنلی را از حفظ می خواند. شعر شکست ناپذیر. در ظلماتی که مرا در بر گرفته، سیاه همچون چاهی که در آن غرق شوی، ای روح شکست ناپذیر و پرغرور من، به خاطر تو شکرگزار خدایانم. در این وضعیت طاقت فرسا نگریستم، نه لابه کردم. مجروح از این هستی، زخمی اما سرفرازم. در این مکان پر از خشم و عشق که سایه مرگ بران سنگینی می کند، من بی خبرم از آنچه دست تقدیر برایم رقم زده. هراسی به دل راه نمی دهم و نخواهم داد. گرچه راه باریک است و بی شمار مجازات شرم‌آور، من ارباب سرنوشت خویشم. من ناخدای جان خویشم. حال نوبت شماست. چه شعری شما را زیر و رو می کند؟ کلیدهای تغییر. تفکر مثبت، راهی به سوی فرزانگی. هدف اولی از نگارش این کتاب پرداختن به فلسفه، فرزانگی، خوشبختی و مانند آن نبود است. با وجود این، تفکر مثبت ما را به این سو می کشاند. شاید بتوان فرزانه شدن را در شمار موفقیت‌های زندگی به حساب آورد. درک چیستی خوشبختی مسئله دیگری است. موفقیت اشکال بسیار گوناگونی دارد. فرزانگی، خوشبختی و تفکر مثبت با هم عمل می‌کنند، مانند برادر و خواهرهایی که واقعاً یکدیگر را دوست دارند. فرزانه کسی است که می‌داند همواره راه حل‌های متعددی برای یک مسئله وجود دارد و سعی نمی کند راه حل خود را بر بقیه تحمیل کند. فرزانه کسی است که می داند همواره از راه های متعددی می توان به یک وضعیت نگریست و همه راه ها را قبول دارد. فرزانه کسی است که نظر دیگران را می پذیرد و با انعطاف پذیری اجازه می دهد تا ایده هایی که برتر از ایده های او هستند فرصت رخنمایی بیابند. فرزانه کسی است که همیشه ترجیح می دهد راه حل های برد برد که در آن حقوق دو طرف رعایت می شود عملی شود. سپری کردن 15 سال در صومعه تبتی برای دست یافتن به فرزانگی و اعتلای بشری به راستی که آب در هاون کوبیدن است. موفقیت حقیقی این نیست که در جامعه بدرخشید. کسانی که به موفقیت‌های اجتماعی دست یافتند یا افتخاراتی در این زمینه کسب کردند، خود گواهی بر این امرند. غرق در رفاه و آسایش بودن، به تمام کشورهای جهان سفر کردن، چشیدن طعم تمام لذت‌های دنیا، اینها هیچ کدامشان کافی نیست. معمولاً چیزی در این میان کم است. انگار خلایی وجود دارد. شاید آن حلقه گم شده آرامش باشد. صلح درونی، فرزانگی، احساس مفید بودن یا چیزهایی مانند آن. شاید هم نداشتن معنایی در زندگی و احساس اینکه ما خود در این معنا محاط شده ایم. موفقیت اجتماعی مهم است، اما در حیطه انسانی با محدودیت‌های روبروست. یک مثال، آنچه قبلاً دیده و شنیده اید. شده تا حالا از کسایی که باهات موافق نبودن تشکر کنی؟ معلومه که آره، اونا حق دارن که نظرشون با من یکی نباشه. تو هم مثل گاندی هستی، درست میگم؟ نه، من مثل آدمایی هم که حسن نیت دارن. سوال این است که آیا تفکر مثبت بهتر از سایر روش ها ما را در مسیر فرزانگی، آرامش، معنایابی برای زندگی و حس مفید بودن قرار میدهد؟ زمانی که عاقبت دانستیم چه میخواهیم و برای دستیابی به هدفمان لبریز از انرژی شدیم، احتمالاً در مسیر طلب قرار گرفتیم. مفهوم طلب یا جستن در اینجا ممکن است اغراق‌آمیز به نظر برسد، زیرا در قدیم به طریقتی میگفتند که قهرمانان قرون وسطا برای دست یافتن به هدفی بلند بالا آن را دنبال میکردند یا کسانی که به دنبال گنجی افسانه‌ای بودند. با این حال هیچ کجا نوشته نشده که طلب چنین معنایی دارد. طلب جستنی مصرانه و مصممانه است. در واقع هیچ چیز عجیب و غریبی در آن نیست و قهرمان کسی جز شخصیت اصلی داستان نیست. قهرمان نه لانسل و دولاک است، نه زن گربه‌ای. مادامی که شخصیت اصلی سرگذشت خود باشید، قهرمان کسی نیست جز خود شما. طلب و جستجوی ما چیست؟ آیا ما به دنبال گرال، گنج کشتی تکشاخ یا راز کشیش سونیر هستیم؟ یا در جستجوی آرامش، خردمندی، خوشبختی یا احساس مفید بودن؟ آیا جستجوی اکسیر طلبی بلند مرتبه تر از رشد و اعتلای انسانی ما است؟ پاسخ هر کس به این پرسش ها بستگی به باورها و شاید سن و سال او دارد، مگر اینکه انسانیت و اکسیر برای ما یکی باشد. توجه، معنای زندگی. آیا زندگی فی نفس معنایی دارد؟ آیا می توان برای حضورمان به عنوان یک فرد روی کره زمین معنایی متصور شد؟ خردمندان بر سر این موضوع با هم اختلاف نظر دارند. برخی سنت ها به قطع بر این باورند که هر یک از ما رسالتی از پیش تعیین شده در این جهان داریم و باید به مسیر رشد و کمال خود ادامه دهیم. بعضی به تقدیر باور دارند. اما حق با چه کسی است؟ حال می توانیم همداستان با لوئیس کارول بگوییم حتی اگر زندگی معنایی نداشته باشد، چرا برایش معنایی نیابیم؟ از آنجا که زندگی به خودی خود نه خوب است نه بد، می توان گفت که زندگی هر آن چیزی است که از آن می سازیم. اگر زندگی فاقد هر گونه معنا، دلالت، هدف و غیره باشد، در این صورت سرانجام همه اینها چه می شود؟ اگر انسان‌ها رسالتی در جهان نداشته باشند چه؟ تازه بگذاریم از رسالت مورچه ها یا تخت سنگ های گرانیتی و غیره. به این ترتیب ما می توانیم آن معنایی را به زندگی بدهیم که دلخواه خودمان است. درست همین جاست که باید خلاق، خوشبین و مثبت‌اندیش شویم. این خیلی خوب است. اینطور نیست؟ کسانی که به این موضوع علاقه مندند می توانند کتاب ویکتور فرانکل با عنوان در جستجوی معنایی برای زندگی با کمک معنا درمانی را مطالعه کنند. اسطوره شخصی شما. پائولو کویلو در رمان خود کیمیاگر اسطوره شخصی را طلب یا جستنی می نامد که هر یک از ما می توانیم آن را برگزینیم تا خود را در مقام یک انسان محقق سازیم و استعداد خود را شکوفا کنیم. هرچند این استعداد خالی از نبوغ باشد. این اسطوره شخصی همان طلب یا جستن هر یک از ماست تا به کمک آن تبدیل به آن چیزی شویم که قصد داریم بشویم. کویلو بیشتر رویکردی جبرگرایانه دارد. رویکردی که ما مجبور نیستیم تاییدش کنیم. با این حال، قدرت روایتگری او بر همگان پیداست. او قواعد اسرارآمیز کیمیاگری را به طبیعت انسانی انتقال می‌دهد و به این ترتیب نوعی کیمیاگری انسانی خلق می‌کند. برخی از خوانندگان این کتاب از اینکه نویسنده در آخر داستان پیدا کردن گنجی فیزیکی یعنی سکه‌های طلا را برای قهرمانش در نظر گرفته است دلسرد می‌شوند. بله، در کل خیلی حکیمانه نیست، اما این انتخاب نشان می‌دهد که همزمان می‌توان هم در عرصه روانی و هم در عرصه مادی به موفقیت دست یافت. این بستگی به رویکرد ما به تفکر مثبت دارد. پیشرفت انسانی و اجتماعی. در کیمیاگری انسانی کویلو به مفاهیمی برمی‌خوریم که در این کتاب به شرح و بسط آن پرداخته‌ایم. 1. اسطوره شخصی. موضوع آن طلب و جستن ماست برای تبدیل شدن به همانی که هستیم. 2. جستجوی نشانه ها. همان همزمانی پیغام های زندگی و فرصت هاست. 3. زبان دل. همان روی کرده دیگر خواهانه و خیرخواهانه است که با گفتاری روشن و صادقانه مضاعف شده. 4. روح جهان. این مفهوم بسیار پیچیده بازتابی است از ذات اساساً نظاممند جهان. شکست بندی ذهنی. تفکر مثبت نوعی شکست بندی ذهنی است. نوعی جا انداختن افکار. تفکر مثبت را می توان بخشی از شیوه آموزش مدرن قرار داد و آن را به فرزندان چه کوچک و چه بزرگ تعلیم داد. مثلا و صد البته که باید در ابتدا به والدین آموزش داد و آنها را به والدینی مثبت اندیش تبدیل کرد. زیرا به راستی این وظیفه ما پدر و مادر هاست که به فرزندان ما نگرش مثبت و توأم با اعتماد به نفس بیاموزیم. رغبت موفقیت را در آنها ایجاد کنیم. به آنها بفهمانیم که همکاری بر رقابت اولویت دارد. به آنها یاد دهیم که دیده زیبابین داشته باشند و بالاخص زیبایی های خود را ببینند. این وظیفه بر دوش ماست که به فرزندانمان کمک کنیم مثبت اندیش شوند. این اولین گام در جاده انسانیت است، زیرا خوشبین بودن و تفکر مثبت در وهله نخست از طریق الگو برداری منتقل می شوند. تحسین زیاد از حد ممنوع. بچه هایی که غرق در تحسین می شوند لزوماً از بچه های دیگر موفق تر نمی شوند. این بچه ها که فریب تحسین ها را خوردند ممکن است با حسی توأم با پیشرفت کاذب روبرو شوند و گمان کنند که نتایج کارشان رضایت بخش است، در حالی که احتمالاً اینطور نیست. به همین نحو بچه هایی که به خاطر ویژگی های خاصی که دارند، زیبایی، هوش و غیره، غرق در تحسین می شوند، نسبت به بچه های دیگر کمتر تمایل به انعطاف پذیری دارند. آنها ممکن است فکر کنند که ویژگی های ذاتیشان همیشه به آنها این امکان را می دهد که سررشته امور را به دست بگیرند، در حالی که احتمالاً اینطور نخواهد شد. آنها با این خطر مواجهند که کمتر استعدادهایشان را برای پیشی گرفتن از دیگران، گلیم خود را از آب بیرون کشیدن و برنامه‌ریزی برای موفقیت گسترش بدهند. زیاد روی در تحسین باعث می شود که کمتر دریابیم که بچه های ما نیاز به پیشرفت دارند. تحسین بیشتر نشانه دوست داشتن است تا ابزاری برای تقویت مثبت اندیشی. ترجیحاً بهتر است بچه را به خاطر نتایجی که کسب کرده و به خاطر تلاش‌هایش تحسین کنیم تا به خاطر ویژگی‌هایی که دارد. با این کار حس شایستگی و مهارت را در او افزایش می‌دهیم. تشویق‌ها و تحسین‌ها برای آنکه مؤثرتر واقع شوند، باید متعادل و کنترل شده باشند. راه‌های کم اهمیت‌تری هم برای رشد استعدادهای مثبت فرزندانمان وجود دارد. مثلا روش سه کیف روزانه که فلورانس سروان اشرایبر رواج داد. در این روش هر شب سر صحبت را با بچه‌ها باز می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم که درباره سه موضوع یا رویداد جالب توجه که آن روز تجربه‌اش کردند صحبت کنند و خودمان نیز سه موضوع یا رویداد جالب توجه را که در همان روز تجربه کرده‌ایم برایشان بازگو می‌کنیم. حتی می توانیم گامی رو به جلوتر برداریم و از آنها بپرسیم که چرا این رویدادهای زیبا آن روز اتفاق افتاده. همه ما می توانیم این کار را برای تقویت مثبت اندیشی فرزندانمان انجام دهیم. تمرین نامه‌ای به فرزندانم. این تمرین شامل نوشتن نامه مثبت‌اندیشانه، ارزش‌گذارانه و دلگرم کننده به فرزندانمان است. برای آنهایی هم که فرزندی ندارند، این نامه میتواند به شکل نامه‌ای که من دوست دارم از پدر و مادرم دریافت کنم یا حتی نامه‌ای به کودک درونم باشد. مثلا نامه‌تان را میتوانید این گونه آغاز کنید. برای نام کوچک فرزندانتان یا نام کوچک خودتان. عزیزم، عزیزانم، کودک درونم که این نامه را دریافت می‌کنی. امیدوارم بتوانم به تو کمک کنم تا زیبایی‌های جهان و مخصوصاً زیبایی‌های خودت را ببینی. تو اکنون انسان مثبت‌اندیشی هستی. این را می‌دانم و برایم بسیار لذت بخش است که هر روز با تو نشست و برخاست می‌کنم. از تو ممنونم به خاطر نشاط و سرزندگیت، به خاطر تمام پیشرفت‌های روزانه‌ام که تو مسببشان هستی. در این قسمت به میل خودتان می توانید صفحه ها مطلب درباره چیزهای زیبا و توصیه های مثبت بنویسید و نامه تان را این گونه به پایان ببرید. دوستت دارم و در میان این همه انسان دیگر همواره به تو اعتمادی کامل و بیچون و چرا دارم. چرا که مطمئنم در راه خودشناسی و خود واقعیت بودن و در انجام دادن آنچه بر عهده داری موفق خواهی شد. دوستت دارم. و در آخر امضا کنید. چرا باید تغییر کرد؟ تفکر مثبت و فرزانگی. تفکر مثبت و خوشبختی. فرزانگی و خوشبختی اهدافی به هم گره خوردند. هر دوی آنها مطلوب میلیون ها انسانند. انسانهایی که طالب زندگی بهتر برای خود یا جهانند. به گمانم آنچه برای ما انسان‌ها مهم است، نه تفاوت اساسی میان این دو مفهوم، بلکه نحوه طلب کردن آسایش و رفاه است. فرزانگی نوعی پویایی و طی طریق کردن است، در حالی که خوشبختی نوعی حالت درونی و آگاهی است. نکات مفید. این باور را رها کنید که روزی خوشبختی عظیمی از بیرون به سراغ شما می‌آید و در خانه‌تان را می‌زند. بلانش نژ در ترانه‌ای می‌خواند: روزی شاهزاده من خواهد آمد. اما سرنوشت مشخص نمی‌کند که این شاهزاده‌ای که از راه می‌رسد با ایدئال‌هایی که در سر می‌پرورانید همخوانی دارد یا نه. خوشبختی از بیرون نمی‌آید. بلیت بخت آزمایی نیست که برنده شده اید. خوشبختی چیزی است که درون ما شکل می‌گیرد. به قول ژان ژاک روسو، چه بیهوده است که انسان در دور دست ها خوشبختیش را بجوید، حالانکه فراموش می کند آن را در درون خود بپروراند. خوشبختی به طور قطع نوعی حالت است، اما تصمیم نیست هست. اینکه وضعیتی را خوب یا بد بدانیم صرفاً نوعی باور یا تصمیم است. وضعیت شما هر چه باشد، اگر آن را رضایت بخش می دانید، رضایت بخش است، و اگر فکر می کنید که نامطلوب است، نامطلوب است. کنفوسیوس میگوید شادی همه جا وجود دارد، فقط باید راه برگزیدن آن را بدانی. شناخت خوشبختی. خوشبختی واژه‌ای بیش نیست و آن چیزی نیست که ما دنبالش هستیم. توجه داشته باشید که ما دنبال خوشبختی نیستیم، بلکه دنبال شناخت خوشبختی هستیم. خیلی فرق میکند. خوشبختی معمولاً آرامش و فرزانگی در خود دارد. رسیدن به مرحله شناخت خوشبختی عموماً بر اثر کسب مجموعه ای از شناخت ها حاصل می شود که با نظم و ترتیب از پی هم می آیند تا آن فهم های نهایی را به دست دهند. شناخت خوشبختی زمانی رخ می دهد که ترس های من از بین رفته باشد و معمولاً هم بعد از صرف وقت بسیار برای خودکاوی حاصل می شود. اما راه دیگری هم هست، زیرا می توان از طریق لذت‌های کوچک زندگی به شناخت خوشبختی رسید. اگر ما بتوانیم برای تمام لذت‌های کوچک زندگی ارزش قائل شویم، در این صورت این آجرهای کوچک کنار هم ردیف می شوند تا بنای آرامشی مختصر ساخته شود. بنایی که می تواند بزرگتر شود و به آرامشی عظیم تبدیل گردد. حال به چند نمونه از قالب‌های خوشبختی‌های کوچک اشاره می‌کنیم که ممکن است ما را در این مسیر قرار دهند. احساسی زیبا، کنسرتی بی‌نظیر، لبخند کودکانتان، هدیه از طرف کسی که دوستش دارید، حیوانات جنگل که به شما نزدیک می‌شوند، غروب رنگارنگ خورشید، آسمان پرستاره، هوای طوفانی زیبا، نسیمی خنک وسط تابستان، وعده غذایی لذیذ، شب نشینی با دوستان، آگاهی یافتن، گفتگویی پربار، آشتی، اتفاقات خوش خانوادگی، عشق بازی، سر وقت به قرار رسیدن، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی یا انسان دوستانه، نوازش گربه، مدیتیشن، همبستگی با دیگران، گشت و گذاری طولانی در پارک‌های جنگلی محافظت شده. به راستی خوشبختی بر سر راه همه کسانی است که با آن آشنایند. بازشناسی هر یک از این عناصر کوچک خوشنودی در رشد و توسعه شناخت ما از خوشبختی سهیم است. کلیساهای جامعه صرفاً از روی هم گذاشتن هزاران آجر کوچک بنا شدند و نه جوری دیگر. معماران آنها نخست باید درک می‌کردند که ساخت چنین عمارت‌های بی‌نظیری حقیقتاً امکان پذیر است. به همین ترتیب ما نیز در مقام معماران بنای درونمان لازم است دریابیم که خوشبختی حاصل جمع شدن خوشبختی‌های کوچک غالباً کم اهمیت در کنار یکدیگر است. اگر بتوانیم خوشبختی کوچک را این گونه بازشناسیم و به آنها ارزش بدهیم. با این حساب دنبال خوشبختی نگردید. دنبال شناخت خوشبختی باشید. توصیه متخصص: باید در بازشناسی خوشبختی‌های کوچک روزانه ورزیده شوید. شما با همین کار شناخت خود از عالم، فهمتان از منبع و قابلیت‌هایتان را در زمینه تفکر مثبت رشد و توسعه خواهید داد. گزیده‌ای که در ادامه خواهیم گفت برگرفته از مقاله 7 نگرش کلیدی آیا برای کسب فرزانگی تلاش کرده ایم؟ نوشته ژان لوی سروان اشرایبر در سپتامبر 2015 در یک مجله روانشناسی است که خود مهر تایید است برای مطلب. فرزانگی به شکل امروزی آن، یعنی معنویت غیر دینی، ما را متوجه مسائلی می کند که فیلسوفان یونانی 25 قرن پیش بر سر آنها اتفاق نظر داشتند. متوجه دوران نخستین بودایی ها و کنفوسیوسی ها. برای بهتر زیستن، برای خوشبخت شدن، بهتر است روی خودمان کار کنیم تا اینکه به امید باوری بیرونی یا نجات دهندهی بنشینیم. این یعنی همزمان خودت را بشناس و اول امیدت به خودت باشد. می توان به فرزانگی اذعان کرد، اما نمی توان آن را به خوبی در قالب نظریه در آورد. با وجود این، می توان به دیدگاه‌های مشترک میانه تقریباً تمام فرزانگی‌های موجود روی تمامی قاره‌ها دست یافت. ژان لوی سروان اشرایبر 7 رکن فرزانگی را برشمرده است که بدین قرار است: 1. احترام به بدن خود. 2. پرداختن به احوالات درون. 3. گشودگی به واقعیت. 4. بی‌تعلقی. 5. پیش داوری نکردن، داوری نکردن. 6. زیستن در لحظه حال و 7. انس گرفتن با مرگ. انس گرفتن با مرگ. مادامی که ترسی بی حد و حصر نسبت به مرگ داشته باشیم، دشوار بتوانیم به سطح متعالی از فرزانگی دست یابیم. همه سنت‌ها از این ترس آگاه بوده و پاسخی به این مسئله دادند یا در برابر این پرسش قایی به تعمق و بازاندیشی پرداختند. این سنت‌ها تلاش می‌کنند تا ترس از مرگ را به بند کشند. برخی سنت‌ها به وجود بهشت پس از مرگ اعتقاد دارند. برخی دیگر به تناسخ. و تعدادی دیگر مرگ را پایان ساده یک سفر می‌دانند. چگونه می‌توان به این موضوع پرداخت؟ موضوعی که توانایی‌های ما برای فراتر رفتن از جاده خرد و مرزهای ایستای ذهن را مشروط می‌کند. این کافی نیست که بگوییم از مرگ هراسی نداریم. لازم است به دنبال مفهوم عمیق آن، معنای آن باشیم و از آن میراثی انسانی و فلسفی بسازیم. با گذر از منشور فهم خودمان از مرگ است که میتوانیم دریابیم زندگی موفقیت آمیزی داشته‌ایم یا نه. شخص فرزانه جاودانگی را در تک تک لحظه هایی که روی زمین میگذراند، یعنی در لحظه حال مییابد. او با گذشته خود آشتی می کند و آینده ای را که هنوز در آن حضور فیزیکی ندارد می بخشد. این به آن دلیل است که او می پذیرد در همه لحظاتی که امکان غرق شدن در آرامش را دارد خود را از این عالم رها کند. مرگ بخشی از مسیر زندگی ماست. کسی که در مسیر زندگی قدم برمی‌دارد می‌داند که باید مرگ را جزئی از جستن خود و اسطوره شخصیش تلقی کند. مرگ چنانچه این گونه در زندگی ادغام شود، دیگر مانع و درد سر نیست. به این ترتیب، مرگ تغییر ماهیت می‌دهد و به عاملی برای پیش بردن فرزانگی، آرامش و موفقیت تبدیل می‌شود. آشتی با مرگ، آشتی با زندگی خودمان است. کنفوسیوس در این باره توصیه گرانبهایی به ما می‌کند. می‌گوید: روزی که به دنیا آمدی، همه خندان بودند ولی تو می‌گریستی. جوری زندگی کن که در روز مرگت همه گریه کنند و تو تنها کسی باشی که می‌خندد. در هر صورت تلاشتان را بکنید. در مسیر بودن، فیلسوف بودن. اصطلاح فیلسوف بودن به قابلیت فلسفه ورزی خیلی ربطی ندارد. این اصطلاح به شکلی کنایه‌آمیز بیشتر به نوعی توانایی برای تحمل ناملایمات و کنار کشیدن از دشواری‌های زندگی اشاره دارد. فیلسوف بودن یعنی قادر باشی تقدیر خود را وقتی ایام به کامت نیست، گاه با یافتن تسکین‌های رضایت بخش بپذیری. و بردباری همین قابلیت است که به ما کمک می‌کند تا عناصری را که برای ما نامساعدند به همان نحو ببینیم که عناصر مساعد را. مثلا حکمت بودایی به ما می‌آموزد که اگر برای حل مشکلتان قادرید کاری انجام دهید، پس جای نگرانی نیست و اگر برای حل آن هیچ کاری از دستتان بر نمی‌آید، باز هم جای نگرانی نیست. برای درک بهتر مفهوم فیلسوف بودن، مردی را در نظر بگیرید که به جرمی متهم شده که آن را مرتکب نشده و برای آن به زندان افتاده است. اگر او مطمئن باشد که اوضاع به نفعش پیش می رود، انسان خوشبینی است. اگر خیر و حسنی در این وضعیت ببیند، مثبت اندیش است. اگر شرایط پیش آمده فرقی به حالش نکند، شخص بیخیالی است. اگر بر این باور باشد که وضعیتش از وضعیت‌های دیگر نه بهتر و نه بدتر است، او شخص بردباری است. در مسیر فرزانگی بودن یعنی قادر باشیم کمی از تمام این حالت‌های روحی را با هم تلفیق کنیم. گنجاندن کمی بردباری. عنایت به اینکه اوضاع و احوال جهان نه کاملا خوب است نه کاملا بد. اینکه هیچ کس نه کاملا بر حق است نه کاملا بر خطا. توانایی در کنار هم قرار دادن منطق‌های مخالف. در مسیر فرزانگی بودن یعنی در نظر داشته باشیم که هر اتفاق ناخوشایندی علتی است که سبب می شود ما به بهتر شدن خود بیندیشیم، به فکر پیشی گرفتن از دیگران باشیم، به فکر راه حل باشیم و چیزهای نو بیاموزیم. در مسیر فرزانگی بودن یعنی دیدگاهی آرامش بخش اختیار کردن بی آنکه اجازه دهیم احساسات و هیجانات بر ما غلبه کنند. احساساتی که همیشه به عنوان داده در نظر گرفته می شوند و نه هرگز به عنوان ضربه هایی. زیرا احساسات به شیوه خودشان با ضربه های احساسی ما را تغذیه می کنند. این حالت درون نگرانه اگر کمی نه خیلی با حالت بی تعلقی همراه باشد، به مثبت اندیشتر بودن ما در زندگی کمک خواهد کرد. راهنمایی برای طی کردن مسیر فرزانگی بیابید. فرزانگی حالتی است که با طی تاریخ کردن و کسب آگاهی حاصل می شود. هر قدر کتاب در زمینه فرزانگی بخوانید کفایت نمی کند. زیرا حقیقتاً فرزانگی در عمل کردن به انسانگرایی، راستی، تفاهم، نسبیگرایی و غیره به بار می نشیند. عمل به خیرخواهی و اعمال به راستی انسانگرایانه به معنی واقعی کلمه سنگ بنای عمارت درون من است. هر کس از خود سفرش را آغاز می کند، طی طریق می کند، آگاهی کسب می کند، به درک تجربیاتش می پردازد و سپس به سوی خیش باز می گردد. مسلماً از خود به معنی از درون خیش است. زیرا دیدار ما با جهان تا حد زیادی سفری درونی است، نوعی درون بینی. دشوار بتوان در تمدن‌های عقلانیت زده امروزی برای این دیدگاه که کمی سمت و سوی معنوی دارد جایی باز کرد. حتی فهماندن اینکه واژه معنوی واژه‌ای پرتمطراق نیست، کار آسانی نیست. این واژه چه معنی ممکن است داشته باشد؟ آیا نوعی سفر معنوی است؟ آیا امری دینی است؟ آیا امری ذهنی است؟ آیا به رشد شخصی مربوط می شود؟ درست است. واژه معنوی ممکن است به معانی بسیار زیاد دیگری هم باشد. ما وقتی سفر معنوی من را آغاز می کنیم که روح و جان من در خدمت کلیت وجود من یا در خدمت جهان به طور کلی قرار گرفته باشد. مثلا، سفر معنوی شما زمانی آغاز می شود که تفکر مثبت را در خود عملی کرده باشید. زمانی که فعالانه در جستجوی زیبایی ها در جهان باشید. زمانی که خواسته هایتان را به کائنات می فرستید. زمانی که مراقبه می کنید. زمانی که دست به دعا بر می دارید. زمانی که به وضع و مرتبه انسانی می اندیشید. زمانی که پیوند قلبی با دیگران برقرار می کنید. زمانی که در انتقادهایی که دیگران از شما می کنند تأمل می کنید و نیز به هزاران شیوه دیگر. با همین خودشناسی هاست که ما به آگاهی های لازم برای طی تاریخ کردن و پیشرفت کردن دست می یابیم. نقطه شروع این کار خودآگاهی است. چیزی که قرار است بیشتر آن را به دست آوریم تا از دستش بدهیم. اما این جستجو چیست؟ از کجا آغاز می شود؟ چه قلمروی قرار است کشف شود؟ قلمروی درونمان یا قلمروی عالم؟ چه هم نشینانی در این راهی که قرار است سلطان جان خیش شویم ملازمان ما خواهند بود؟ آیا امکان دریافت کمکی هست؟ چه مکتبی ما را در مسیر درست قرار می دهد؟ و حال که صحبت از جستن و طلب در میانه است، چگونه باید در راه این جست و جوگام برداریم؟ اگر این راه شما را فرا می خواند، چه بسا دوست داشته باشید که در این مسیر یاریتان کنند. مسلماً نه با کمک جی پی اس و نه در اتوبوس جهانگردی، بلکه مانند دوران باستان با کمک قطب نما و نقشه قدیمی. به طور قطع راهنمایانی برای دستیابی به فرزانگی وجود دارند، اشخاصی که قبلاً بخشی از این مسیر را رفتند و کمی از شما جلوترند. مسلم این است که آنها برتر از شما نیستند. آنها صرفاً زودتر از شما قدم در این مسیر نهادند. این راهنمایان در مسیر فرزانگیتان فقط نشانه ها را به شما می گویند. آنها به شما یاد می دهند که نشانه ها را ببینید. پس از آن با شماست که چراغ های چشمک زن مسیر را پیدا کنید. چراغ های دل و چراغ های پیشرفت. با شماست که از قطب نمای خودتان استفاده کنید و نقشه جهان خود را با متحول کردن نظام باورهایتان از نو ترسیم کنید. یک راهنمای مسیر فرزانگی عقیده و منابعی را که خود از آن تغذیه کرده بر کسی تحمیل نمی کند. جز این اگر باشد، او دیگر راهنمای مسیر فرزانگی نیست. شاید او استاد یا مرشدی خیرخواه است یا هر کس دیگری. در بدترین حالت، اگر او ارزش‌ها یا باورهایش را تحمیل کند، مانند یک راهب عمل کرده، حتی اگر نیت خیری در سر داشته باشد. راهنمای مسیر فرزانگی نمود خیر و نیکی را در ما سرعت می بخشد. او درس نمی دهد. او یک ماماست، یک بیدار باش. او به شیوه سقراطی تفکر خرد ورزانه را در افراد برمی انگیزاند. او به ما در فهم آنچه واجد معنا و فهواست کمک می کند. او به سطح بلوغ و پختگی مراجعه کنندگانش و نیز سطح باورهای آنها احترام می گذارد. راهنمای مسیر فرزانگی خود راهنمایی دارد و آن راهنما نیز راهنمایی دارد. همه راهنمایان مسیر فرزانگی روی زمین واپسین راهنمای خود را زندگی می دانند. تنها زندگی است که حقیقت را در خود دارد و ابنای بشر و نیز فرزانگان که صاحب چیزی جز باورهایی نیستند در دل زندگی جای دارند. فرزانه حقیقی در جهان بسیار نایاب است. راهنمایان حقیقی مسیر فرزانگی از آنها نیز کمیابترند. در عوض جویندگان فرزانگی بیشمارند و شما به راحتی می توانید گروهی از این جویندگان را در اطراف خود بیابید، کسانی که حاضرند شما را با خود هم مسیر کنند. حال دریافتید که شازده کوچولو وقتی از خلبانی که در صحرا گم شده بود پرسید میشه برام یه گوسفند بکشی؟ منظورش همان راهنمای مسیر فرزانگی بود؟ از شما میخواهم که کمی از وقت گرانبهایتان را صرف تأمل در این باره کنید. آخرین توصیه متخصص، قانون سه اصل. آیا اولین توصیه‌ای را که در این کتاب شد به خاطر دارید؟ من آن را یادآوری می‌کنم. از میان تمام مفاهیم، حالت‌ها و ابزارها و راه‌هایی که در این کتاب معرفی شده، سه مفهومی را که به کار شما می‌آید، ظاهراً برایتان مناسب و ثمر بخش است و با باورهایتان همخوانی دارد، انتخاب کنید. شما فقط همین سه اصل را به کار ببندید. صرفاً همین سه اصل را. من مطمئنم که این سه اصل در نهایت تغییر شگرفی در زندگیتان ایجاد خواهد کرد. شاید لازم باشد که کتاب را دوباره از اول گوش بدهید تا آن اصلها را انتخاب کنید. برایتان در شنیدن و دوباره شنیدن این کتاب آرزوی موفقیت می کنم. چه نکاتی را باید به خاطر بسپاریم؟ تفکر مثبت جزئی سازنده است. چه برای فرزانه شدن، چه برای رشد شناخت ما از خوشبختی. در پایان سفر ماجراجویانه فردیمان، سفری اغلب پرتلاطم، آرامشی خاص وجود دارد که برخی آن را بیداری می نامند. ولی ما به زبانی ساده تر به آن فرزانگی می گوییم. نتیجه گیری تفکر مثبت هم نوعی نگرش به زندگی و نحوه مواجهه با آن است، هم نوعی فلسفه. در این حال تکنیکی است که هدف از آن تأثیرگذاری بر ضمیر ناخودآگاهمان و فراخواندن خیرها به سوی ماست. تفکر مثبت به همان اندازه که روشی است در جهت کسب موفقیت مادی، مکتبی است برای رشد شخصیمان. اگر این نگرش مثبت را در خود تبدیل به عادت کنیم، به نوعی قابلیت در ما تبدیل می شود. من خوش دارم این گونه بیاندیشم که تفکر مثبت نوعی شکسته بندی روانشناختی و روحی است که به ما در مقام یک شخص امکان بهتر شدن و بهتر کردن جهان را می دهد. جنبه های روانشناختی تفکر مثبت در فصل اول به ما می آموزد که چگونه برای علایق و نیازهایمان به بهترین نحو از واقعیت الگو برداری کنیم. برقراری پیوندی فعالانه میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهمان اولین گام مهم است. تفکر مثبت درون ماندگار در فصل دوم راهی به ما نشان می‌دهد تا با کمک آن بتوانیم هر آنچه را که می‌خواهیم در زندگی به دست آوریم جذب کنیم. پرهیز از افراد منفی باف و گاه پرهیز از جنبه منفی تفکر حکم منابع تکمیلی را برایمان دارد. با ترکیب کردن تمام دیدگاه‌ها، فنون، ابزارها و راه‌هایی که در این کتاب آمده در فصل سوم، امکانات بیشماری در اختیار خواهیم داشت تا با یاری آنها در جاده موفقیت قدم بگذاریم و نیز خود را به فردی بهتر برای جهان و برای خودمان تبدیل کنیم. در فصل چهارم، همونطور که دیدیم، موفقیت مقصد نهایی نیست. کسانی که به فرزانگی دست نیابند، احتمالاً دشوار بتوانند آخرین پله برای رسیدن به زندگی رضایت بخش را پشت سر بگذارند. هنگامی که برای آخرین بار به زندگی خود نظر می کنیم، آیا دانستن این که ما ثروتمندترین فرد قبرستان هستیم کافی است؟ آیا اسطوره شخصی من را تحقق بخشیده ایم؟ آیا نگرش خود، نگرش فرا خود و دیگر خواهانه را برای خدمت به دیگران به کار بسته ایم؟ آیا انسان مفیدی بوده ایم؟ آیا به درک آنچه لازم بوده نائل شده ایم؟ مردم بر سر مزار شما گریه خواهند کرد یا ناسزا خواهند گفت؟ از همه این آزمون‌ها میتوان سربلند بیرون آمد اگر در زمینه خودشناسی کار کرده باشی. زیرا بر اساس اصل کهن کیمیاگری با خودکاوی و با اصلاح خود است که میتوان آن اکسیر و معجون حقیقی را یافت. این عبارت را میشود این گونه برگرداند: راه حل همیشه در خود ماست. زیرا همواره تصمیم با ماست که به مشکل بیاندیشیم یا به راه حل. اگر بخواهیم خیلی عملگرایانه سخن بگوییم، در اینجا منظور تبدیل کردن تمام مشکلاتمان به طرح و برنامه است. حال دلتان به سمت کدام کفه ترازو است؟ کفه مشکلات یا کفه طرح و برنامه؟ برخی بر این باورند که تفکر مثبت نوعی جادوگری است یا یک راز را در خود پنهان کرده است. من به شخص بر این باورم که تنها جادوی تفکر مثبت باور داشتن به زندگی است و یگان راز آن توانایی گوش تیز کردن برای شنیدن خنده هاست.
صدا برداری میلاد رحیمی، فروغ بهرامی، انتخاب موسیقی و میکس سروش اعتصامی، تهیه کننده راضی هاشمی، تهیه شده در ما آوا. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر مؤسسه فرهنگی و هنری ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری تیم ماه آوا و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی ما و شما از طریق صفحه اینستاگرام و تلگرام ماه آواست یا از طریق ایمیل شرکت به آدرس info@mahava.com. میتونین خلاصه از کتابای صوتی و کلی مطالب جذاب و شنیدنی و پادکست هامونو از طریق ماهواره های ماهاوا بشنوین. پس میتونین برای ارسال محموله های پیشنهادیتون به ماهواره های ماهاوا با ما در تماس باشین. سپاسگزارم.